امسال هم برای تولید کننده عزیز هم برای مردم عزیزمون که انشالله هر دو این اتفاق خوب و مبارک براشون بیفته. ممنونم ازتون آقای پوریان، خدا حافظ، التماس دعا.
اعتماد در بازار،
سیدن نرخ رشد نقدینگی بعد از 5 سال به کمتر از 25%.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
این نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1402 به 24.3% رسید که اگر این عدد رو بخوایم مقایسه بکنیم با اعداد در واقع مقطع مشابه سال قبل که حالا حضرت عالی هم فرمودین، خب ما برای آخرین بار در سال 97 بود که نرخ رشد نقدینگی کمتر از 25% بود و ما بعد از گذشت 5 سال تونستیم به اصطلاح نرخ رشد نقدینگی رو به سطوح کمتر از 25% برسونیم. خب ما در سال گذشته هدف گذاری 25% در نظر گرفته بودیم که این عدد نسبت به اون هدف گذاری 25% هم که در نظر گرفته بودیم معادل 0.7% بهتر شده. یعنی ما نه تنها تونستیم هدف رو محقق بکنیم بلکه حتی جلوتر از هدف در نظر گرفته شده برای نرخ رشد نقدینگی در به سال رسیدیم. نسبت به سطوح بلند مدت، یعنی در 20 ساله منتهی به سال 1402، نرخ رشد نقدینگی کشور معادل 28.5% بوده که این عدد حتی نسبت به اون سطوح بلند مدت، یعنی روند 20 ساله‌ای که خدمت شما عرض کردم، حتی نسبت به اون سطوح هم بهتر هستش.
بازار تهران، چشم شما در شهر.
متشکرم از توجه و همراهیتون. 11:32 است. اینجا همچنان بازار تهران. 30094 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست. میخوام گفتگو بکنم با آقای هانی تحویل زاده، رئیس انجمن شیر خشک کشورمون، درباره وضعیت تولید شیر خشک. آقای هانی تحویل زاده سلام به شما، روزتون بخیر باشه، انشالله که طاعات عبادات مقبول باشه. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
سلام عرض میکنم خدمت سرکارعالی و شنوندگان محترمتون. منم آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون رو دارم.
سپاسگزارم ازتون آقای تحویل زاده، خیلی ممنونم. خب ما سال گذشته که در خدمت شما بودیم و صحبت میکردیم با هم، من خاطرم هست که به هر حال یک سری محدودیت های وجود داشت، ولی شما قول دادین که انشالله این محدودیت ها اگر برداشته بشه، این حمایت ها اگر انجام بشه، ما کشورمون در داخل این امکان رو داره که اون چیزی که مورد نیازمون هست خودمون تولید بکنیم و در واقع بازار رو کنترل بکنیم. الان وضعیت چگونه است آقای تحویل زاده؟
ببینید، بعد از اینکه نرخ ارز دولتی از 4200 تومان به 28500 رسید، خب بالاخره 7 برابر شد نیاز نقدینگی شرکت‌های تولید کننده. ما از بانک مرکزی خواستیم که کمک بکنه و برای حوالای ارزی که داریم مبلغ ارزی رو در جا دریافت نکنه، زمان بده به ما که ما بتونیم محصولاتی که تولید میکنیم به فروش برسونیم، نقدینگی از بازار جمع بکنیم و بتونیم پرداخت بکنیم ارزی که خریداری کردیم. الان در حال حاضر بانک مرکزی همون اول که ما ارز خریداری میکنیم طلب بچه نقدینگی ارز رو میخواد از ما و ما چون 7 برابر شده نیاز نقدینگیمون، خب شرکت ها با کمبود نقدینگی مواجه هستن برای خرید ارز.
بله.
خود به خود اگر بخوایم ما اولیه‌ای که پارسال ما داشتیم و تولید می‌کردیم همون حجم خریداری کنیم، به یه نقدینگی خیلی زیادی نیاز داریم.
درسته.
این اولین مشکلمون هستش که هنوز متأسفانه راهکاری دیده نشده براش. صحبت ما گرفتن وام یا چیزی از بانک مرکزی نیست. صحبت ما اینه که زمان بدن به ما برای باز پرداخت در واقع خرید بچه ارز.
درسته.
به صورت 28500 و هنوز هیچ جوابی، علارغم اینکه سازمان غذادارو نامه‌ای مثبتی نوشته به بانک مرکزی، هنوز بانک مرکزی ترتیب اثر نداده، به بانک‌های عامل چیزی درباره شیر خوش اعلام نکرده.
بله.
و اگه ما بخوایم تخفیف ارز بگیریم و خرید ارزی انجام بدیم، باید نقدی کل بچه رو پرداخت کنیم.
خب الان آقای تحویل زاده، در واقع میشه گفتش که به قول فرمایش شما این یک بخش بسیار حیاتی، یعنی یک شریان بسیار حیاتی و اصلی هست، مخصوصا برای تأمین غذای نوزادان و بچه‌هایی که در حال رشد هستن، تازه به دنیا آمدن. هر یک روزی که در تمام این تصمیم گیری ها تأخیر ایجاد بشه، از اون سمت هم بازار رو متشنج میکنه و هم میتونه واقعا باعث کمبود بشه. الان ما توی این زمینه به لحاظ تولید و تأمین آیا کمبودی هم داریم، شاهدش هستیم یا خیر؟
ببینید الان نه، الان به خاطر اینکه مواد اولیه که در واقع داره میاد، بعضیاش مربوط به قبل از سیاست تغییر نرخ ارز دولتیه.
بله.
ولی خب اگه این ادامه پیدا کنه تا چند ماه آینده این تولید پایدار نیست، شکننده است به شدت، به خاطر اینکه مشکلات تولید کننده ها حل نشده.
درسته.
موضوع بعدی رسیدگی به قیمت بوده که متاسفانه سازمان غذا دارو قیمت رو پافشاری میکنه روی قیمت تولید کننده.
بله.
قیمت مصرف کننده ثابته.
بله.
ممکنه شنونده های عزیزتون بگن که خب قیمت مصرف کننده نباید بالا بره. نه بالا نخواهد رفت، بالاخره بیمه سلامت قراره که این هزینه ها جبران کنه، ما با تبعه پرداخت کنه.
بله.
ولی قیمت تولید کننده رو بعد از اینکه 7 برابری کردن قیمت مواد اولیه رو برای تولید کننده،
بله،
نزدیک 35% به تولید کننده قیمت دادن. این باعث میشه که باز فشار نقدینگی روی شرکت ها وارد بشه. بعضی از برندا یا منفی ان از لحاظ سوده یا کاملا صفر سوده ایشون. علی‌رغم که ما بارها از سازمان غذا دارو خواستیم که قیمت رو تجدید نظر بکنن.
بله.
و رسیدگی بکنن به مدارکی که بهشون دادیم، انجام ندادن و تقریبا مدارک کهنه شده، چون ما مرتب خریدایی که انجام میدیم قسمت اعظمی از مواد اولیه هم به صورت آزاد انجام میشه، مثل ملزومات بسته‌بندی.
بله.
هنوز که هنوز رسیدگی نشدن به مدارکی که ماها پیش ما دادیم به سازمان غذا و دارو. این باعث میشه که ببینید کنترل قیمت نهایتا نه تنها تو حوزه شیری، خود تو همه حوزه اگه دقت کنید نه به نفع تولید کننده بوده نه به نفع مصرف کننده، همه ناراضیان. تورم هم کنترل نکرد.
بله.
ولی تو همینجوری که خودتون فرمودین، چون شیری خوش خیلی حساسه با در واقع غذای نوزاد سر کار داره، همون سیاست‌ها رو اعمال کردن بهش و پافشاری برای اینکه قیمتی ثابت باشه و بررسی نکنن مدارک قیمت بذاریم، اونو خب باز به ضرر مصرف کننده در نهایت. تولید کننده نتونه تولید بکنه، بالاخره مصرف کننده هم متضرر میشه.
بله، کمبودش که حتما و یقینا مشکل ایجاد خواهد کرد، اما به لحاظ قیمتی حالا مصرف کننده ها مثلا فکر میکنم در طول همین یک سال اخیر که پشت سر گذاشتیم، یک سال و نیم اخیر افزایش قیمت داشته، اما شیر خشک و به هر حال مصرف کننده با افزایش قیمت خریده. ولی خب به قول فرمایشی شما زمانی که 7 برابر میشه هزینه تامین مواد اولیه، شاید تصور بر این باشه که حالا تولید کننده ها هم توقعشون این هست که قیمت براشون بیشتر از اون چه که واقعا الان هست محاسبه بشه. حالا من واقعا نمیدونم این تامین حمایت از اون مصرف کننده بعد انجام بشه.
ببین پیشنهاد ما این هستش که کلیه سوبسیدی که به تولید کننده میدن، به داروخانه ها میدن در قالب بیمه سلامت، همه اینا به مصرف کننده داده بشه، جمع بشه و مصرف کننده داده بشه. ماهانه کسی که داره فرزند میشه به صورت 2 سال بودجه در خصوص مثلا شیر خشک، پوشک و تمام مایحتاج نیاز فرزند آوری بهش داده بشه و نگهداری فرزند داده بشه، این پولا جمع آوری بشه. و الان هم داروخانه ها ناراضی هستن به خاطر اینکه بیمه سلامت با تاخیر پرداختاشون رو انجام میده.
بله.
ما تولید کننده ها به خاطر اینکه سوبسید به ما میدن ناراضی هستیم، همین ارز دولتی به خاطر اینکه قیمت گذاریمون صحیح نیست.
درست.
اینا همش ضربه میزنه به چرخه تولید و توزیع.
بله. خب
از اونجایی که سازمان غذا دارو هنوز اطمینان به مقدار تولید و اطمینان نداره که بازار شیر خشک تامین هستش، متاسفانه جلو صادرات محصولات شیر خشک هم گرفته.
درسته.
صادرات محصولاتی که عرض مواد اولیه‌اش از خارج از کشور تامین شده نه از بانک مرکزی.
بله.
یعنی مواد اولیه به صورت ورود موقت وارد شده و مال غیر ایرانی هستش، یعنی تامین وجهش کاملا از بانک مرکزی مشتری انجام شده.
درسته.
ولی متاسفانه خب سازمان غذا دارو سرتیفیکت‌های لازم برای صادرات چیز خشک صادر نمی‌کنه به خاطر اینکه اعتقاد داره که ممکنه کمبود ایجاد بشه تو بازار. خب. و کمبود هست.
خب این
از اون ور اعلام می‌کنن که کمبودی نیست.
بله.
از اون ور هم اعلام می‌کنن کمبود. این
نیست.
سیاست دوگانه رو ما باید شفاف و واضح با مردم
این رو ما به عنوان یک مطالبه از سمت سوی شما توی این برنامه مطرح کردیم. حتما میدونم که آقای تحویل‌زاده صحبتتون خیلی زیاده، درد دلهاتون خیلی زیاده، حتما ان شاءالله ما در طول برنامه بعدی به شما خواهیم پرداخت و زمان رو به شما خواهیم داد. من امروز فعلا با شما خداحافظی میکنم، ان شاءالله تا روزهای دیگر. ولی این رو به عنوان یک مطالبه حتما هم از سمت سوی شما به عنوان تولید کننده و هم از سمت سوی مصرف کنندگان عزیز که خانواده ها و جمعیت هدف که نوزادان هستن، حتما باز ما در نظر خواهیم داشت و مطالبه خواهیم کرد. خیلی ممنون آقای تحویل‌زاده، روزتون بخیر و خدا حافظ شما. سپاسگزارم. خدا نگهدار. با متشکرم که امروز هم همراه ما بودید. انشالله در روزهای دیگر هم زمان باشه، فرصت باشه، عمری باشه، حتما در خدمتون خواهیم بود. ایام به کامتون، التماس دعا و خداحافظ. وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باغ فردوس ویژه اذان ظهر باشید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باغ فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک نزدیک است، نزدیک است. فرصت دیدار، فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا، گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور.
و خدا فرمود از خدا بترسید و در رضایت و مسالمت و اتحاد بین خودتان بکوشید. الهی توی جمله و غیر تو هیچ نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و با یاد تو یا کریم العفو. سلام و درود خدمت شما مشتاقان مناجات و مؤمنان طاعت پیشه‌ای که دل شدگان وصلید و شیداییان ملک عبادت در این ماه رحمانی که سرشار از بشارت فضل و رحمت الهی است. توفیق همراهی شما رو داریم با برنامه باغ فردوس از شبکه رادیویی تهران و همچون همیشه خواهش مندیم که با لطفتون شنونده صدای ما باشید. همراه شما هستیم و افتخار میکنیم به اینکه در لحظات زیبا و عرفانی اذان ظهر امروز در این روزهای قشنگ و پر از خیر و برکت هم کلامیم با شما و انشاءالله دعای خیر شما هم نصیب و بهره ما خواهد بود و دعا خواهید کرد در حال بنده و همکارانم انشاءالله که خدمتگزار شما هستیم. امروز میخواییم راجع به تهمت و تهمت زدن با هم صحبت بکنیم. به هر حال چیزیست که خیلی وقتها نادانسته اتفاق میفته، یعنی ما راجع به کسانی فکر میکنیم، راجع به کسانی صحبت میکنیم، راجع به مسائلی که اصلا هیچ اطلاعی ازش نداریم به راحتی صحبت میکنیم و حرف میزنیم، حتی این حرفها رو انتقال هم میدیم و در نهایت متوجه میشیم که اینها جز غیر واقع و خلاف واقع هیچ نبوده و خیلی وقتها شاید به نوعی تهمت و افترا هم به دیگری زده باشیم. نمیدونم، حتما روزهای ماه مبارک رمضان برای هر کدام از ما هر روز و هر لحظه و هر دقیقهش فرصتی است برای اینکه فکر بکنیم، حالا به اشتباهاتی که داشتیم، به اونچه که ممکنه به عنوان یک اشتباه از ما سر بزنه و حتما به راه‌های جبرانش باید فکر بکنیم و فکر کردیم تا به امروز هم. حتما هر سال ماه مبارک رمضان فرصت بسیار خوبیه که ما اونچرا که به عنوان حالا خصایص و خصلت‌های ناپسند در خودمون می‌بینیم، تشخیص میدیم و متوجهش میشیم، در صدد جبرانش بر بیاییم و امیدوارم که همه ما از این روزها و از این لحظه‌ها در همین سمت و سو استفاده کرده باشیم. یعنی امسال ماه مبارک رمضانمون با سال گذشته خیلی فرق بکنه و انشالله که خصلت‌های خوب رو در خودمون، خصلت‌های پسندیده رو در خلقیاتمون، در رفتارمون، در کلاممون و در نگاهمون جایگزین کرده باشیم. اما اگر شما مورد تهمت واقع شدید یا خدای نکرده جایی ندانسته به کسی تهمت زدید، تا به امروز برای خودتون چی کار کردید برای جبران این کوتاهی که در حق دیگران شده یا کوتاهی که در حق خودتون شده، این تهمت و این افترا، برای جبرانش چه کردید؟ امروز میتونید با ما در این مورد صحبت بکنید. 30094 سامانه پیام کوتاه ما هست. ما هم سعی میکنیم حتما سوالات شرعی و فقهی که پیرامون این مسئله تهمت زدن یا مورد تهمت واقع شدن مطرح هست رو با کارشناس محترم برنامه در میون بگذاریم و به سوالات شما هم جواب خواهیم داد. 30094. ساعت 11:49 دقیقه است. اینجا شبکه رادیویی تهران و ویژه برنامه باغ فردوس. در این لحظات فرصتی دست داده تا بریم خدمت همکار زحمت کش و گزارشگرمون جناب آقای اسماعیلی که سری بهشون بزنیم، باشون احوال پرسی بکنیم، ببینیم که الان کجا هستند. آقای اسماعیلی سلام بنده رو بپذیرید. انشالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق باشه و انشالله که سالی پر از خیر و برکت در انتظار شما باشه. بفرمایید که الان کجا هستید آقای اسماعیلی. جناب آقای اسماعیلی صدای بنده رو میشنوید؟ خب ارتباطمون با ایشون قطع شده، حتما انشالله همکارانمون این ارتباط رو مجددا برقرار میکنن و ما میریم خدمت آقای اسماعیلی و گفتگو خواهیم کرد با ایشون. اما تهمت، به واقع خیلی وقتها آدم از بکار بردن این واژه هم وحشت داره و واقعا هم باید وحشت زده شد از اینکه به کسی خدای نکرده تهمت بزنیم یا اینکه مورد تهمت قرار بگیریم. گاهی وقتا انسان ناخواسته در موقعیت‌هایی قرار میگیره که در مزان تهمت هست. باید این موقعیت‌ها رو هم به فرموده و به تأکید و توصیه بزرگان دینی از خودمون دور بکنیم. اگر ما انسان مؤمنی هستیم که عبادت میکنیم، انشاءالله پایبند عبادت هامون باشیم و هر نوع نگاه بد و خدای نکرده تهمت آمیزی رو از خودمون دور بکنیم به مدد یاری حق تعالی. همراه ما باشید در باغ فردوس.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
ساعت به وقت حاج قاسم. به وقت حاج قاسم.
من روز اول که حادثه اتفاق افتاد برگشتم به لبنان، چون من یک روز قبلش اونجا بودم. عماد آمد دنبال من و من از سوریه از یک راه دیگری که بخش پیاده بود و بخش را با ماشین طی کردیم منتقل کرد به لبنان. هفته اول بود که داشت سفری میشد. از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیح.
عزیزی
رهبری در مشهد بودند.
هو شرح لي قال أن سماحة القائد حفظ الله كان في المشهد ودعا كل المسؤولين في الجمهورية الإسلامية إلى لقاء
خدمت ايشون رسيدم. من گزارش دادم از حادثه. گزارش من گزارش تلخی بود. مشاهدات من افقی از پیروزی رو نشون نمیداد. من رفتم وضو بگیرم. آقا وضو گرفتن، با دست اشاره کردن به من که بیا. من رفتم. آقا فرمودن که شما چیزی میخواستی به من بگی از این گزارشت؟ من از شدم نه. آقا شروع کردن به صحبت کردن. نکاتی که فلانی گفتن پیرامون جنگ همینطور است. این جنگ جنگ بسیار سخت و شدیدی است. بعد فرمودن که اما من تصورم اینه پیروزی این جنگ همانند پیروزی جنگ خندق خواهد. آمدم شب تهران، برگشتم مجددا به سوریه.
يتصل الحاج قاسم سليماني الأخ أخي والأخ العزيز والحبيب، يأتي إلى دمشق ويتصل إلى بيروت ويقول أنا يجب أن أصل إليكم.
حامل در واقع یه چیزی بودم که برای سید شاید از هر امکان دیگر این ارزشمندتر.
وأنا أحمل رسالة من سماحة السيد القائد إليكم.
و رفتم پیش آقا سید. من موضوع را نقل کردم برای ایشان.
رسالة شفهية حملها احد الاصدقاء الي الى الضاحية الجنوبية. قال الامام خمينئي في تلك رسالة شفهية انتم منتصرون حتما.
يا قدس حزب الله ظالمون.
بل اكثر من ذلك اقول لكم عندما تنتهي هذه الحرب بانتصاركم ستصبحون قوة لا تقف في وجهها قوة. أنتم منتصرون حتما.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
روز قدس روز حضوری برای اعلان بیداری ملت‌های مسلمان هست. انشاءالله همه ما وعدگاهمون راهپیمایی روز جهانی قدس هست در روز جمعه، که همراه هم در صفوف به هم پیوسته و متحد در این راهپیمایی مثل همیشه شرکت خواهیم کرد. ساعت 11:55 دقیقه است. ویژه برنامه باغ فردوس رو میشنوید. خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سرچایی هستیم و قرار هست که در بخش سوالات احکاممون با ایشون گفتگو بکنیم. حاج آقای سرچایی سلام میکنم به شما. ان شاءالله که طاعات و عبادات شما مقبول درگاه پروردگار باشه. ان شاءالله ایام پر از خیر و برکت باشه براتون. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. طاعات عبادت شما هم قبول باشه، طاعات عبادت شنوندگان هم قبول باشه. انشالله خداوند تبارک تعالی مثل این ایامی شادی روح شهدامون تو سوریه، شهدای روح شهدای غزه و انشالله که خداوند تبارک تعالی به زودی زود خبر ظهور آقا امام زمان عجل الله فرج شریف رو به همه مسلمانان جهان بلخصیه
انشالله بده. انشالله خیلی ممنونم ازتون. آقا سرچاهی، ما امروز راجع به موضوع تهمت در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم و راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. من عرض کردم در صحبتمون که خیلی وقت‌ها در ابتدای کلامم البته عرض کردم که خیلی وقت‌ها ما ندانسته واقعا وارد حیطه تهمت شدیم، حالا یا به کسی تهمت زدیم یا حرفی رو زدیم، کاری رو انجام دادیم که به واقع به نوعی تهمت محسوب میشه در حق دیگری. می‌خوام ازتون سوال بکنم که برای جبران این حق الناس چه باید کرد؟
اولی مطلبی که تو بحث تهمت هست، خب تهمت چند جور اتفاقه، یعنی یکی هم غیبت حساب میشه، هم یکی هم آبرو و عرض بنده خدایی رو بردن.
بله.
چون حق الناسه باید طرف مقابل رو راضی کنیم.
بله.
بعضی موقع راضی کردن طرف مقابل فقط به این نیستش که من بگم که فلانی راضی بشه، نه، این آبروش ریخته، باید اون قسمت هایی که یعنی در اون مکان هایی که آبروش من ریختم باید تو اون مکانم اعلام کنم که اشتباه کردم و فرد دیگه وقتی این اتفاقات بیفته و خود فردم راضی بشه این حق از گردن ما برداشته میشه.
بله بله. حاجی سرچایی، به هر حال کفار در دین ما و در فقه ما جایگاه مشخصی دارن، حالا چه حربی باشن و چه غیر حربی، آیا تهمت زدن به این کفار حکم خاصی داره؟ آیا حلالیت گرفتن ازشون لازم هست؟
حربی که ما هیچ مشکلی نداریم، اصلا بحث حلالیت گرفتن و امثال اینها نیست.
بله.
ولی غیر حربی رو چون همونطور که داریم تو بحث حتی حربی رو هم تو بحثش داریم.
بله.
که به اونها نباید فحش داده بشه و امثال اینها، اگر بحث اینها نباشه نه، ولی اگر بحث بله. واقعا اون آبرو بردن و امثال اینها باشه
بله.
لازمه که حتی کفار حربی هم آدم حلالیت به طلبه.
بله.
ولی کفار حربی عرض کردم دیگه هیچی مشکلی نداره و هر حرفی رو و هر کاری رو آدم میتونه در مقابلشون انجام بده.
بله.
ولی کفار غیر حربی نه، دیگه مثل یک انسانی هستن که دارن زندگی میکنن، عرضشون و یا بگیم همون آبروشون همه اینها برای ما مسلمان ها محترمه.
بله. گاهی وقتا توی گفتگو و مباحث سیاسی مخصوصا گاهی وقتها افراد دانسته یا ندانسته نسبتهایی رو به همدیگه میدن، این مصداق تهمت زدن محسوب میشه؟
نسبت ها باید مشخص بشه. مثلا یه سری اتفاقات در یعنی بین همه جا گفته میشه و هست. مثال بزنم.
بله.
مثلا ما یک نماینده ای داخل شهرمون میدونیم که این آقا این کار رو انجام داده، این گفتن نه اتفاقی و یاداوریه.
بله.
این اتفاقی نمیفته، نه غیبتی حساب میشه نه تهمتی حساب میشه، ولی یه سری نه هیچ مشخص نیست و در ظاهر مردم هم نیست و کسی هم خبر نداره و اگر من این حرفو بزنم
درسته.
اگر واقعیت داشته باشه که میشه غیبت.
بله.
اگرم واقعیت نداشته باشه همین تهمت اتفاق میفته. تهمت
خب
دو تا چیز گناه بارشه.
بله.
هم بحث این که دروغ بوده من بهش گفتم، هم که پشترش حرفی رو دادم که اگه بشنوه ناراحت.
خیلی متشکرم ازتون آقای سرچایی، خیلی ممنونم. بله. التماس دعا داریم از شما در این لحظات قشنگ و به اتفاق شما شنوندگان عزیز میریم به استقبال اذان ظهر امروز.
خاک تشنه به باران، باران نبید بهاران، اینک بشارت وصل، اینک شکوفه باران دعا.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.